بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث فقهمون بحث مفصلی در رابطه با این قاعده فقهیه البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر کردیم. معنا و مراد از این جمله چیه بحث کردیم. کلمات این قاعده مدعی کیه، منکر کیه، بینه به چه معناست، حلف و قسم به چه معناست مفصلا بحث کردیم. مدرک قاعده چیه مفصلا بحث کردیم. بنابراین الحمدلله معنا و مفهوم قاعده و مدرک قاعده هیچ گونه به اصطلاح اجمال و ابهامی نداشت، بحثش تمام شد. منتها در این حال که معنا و مراد از این قاعده چی روشن شد، در این حال اموری را ما لازم هست مورد بحث قرار بدیم تا خوب این قاعده از نظر کاربردی درست روشن بشه که کجا باید به این قاعده بتونیم عمل بکنیم. قبل از آنی که ولذا اموری لازم است تذکر داده بشه، قبل از آنی که به اون امور برسیم این نکته را باید دقت بکنیم که ادعای آقای مدعی همیشه قابل شنیدن نیست، ارزش شنیدن نداره. اینو باید بدونیم، چون میدونید در مسئله محکمه پرونده تشکیل میشه، طرفین باید حضور پیدا بکنن، حاکم شرع وظیفه داره که برای احقاق حق دقت بکنه، بینه و شاهد عدلین را بخواد. اینا منشأش کجاست؟ منشأش این است که ابتدا مدعی میاد طرح دعوا میکنه، یه وظیفه به گردن حکومت و حاکم میاد که و بالاخره این میگه من حقم ضایع شده، مالم غصب شده، باید دنبال بکنه که احقاق حق بکنه. منتها این چنین نیست که همه جا فوری دعوای مدعی وظیفه آفرین باشه به حاکم و قاضی شهر. نه، بعضی وقتها دعوای مدعی هیچ ارزشی نداره. زمانی دعوای مدعی ارزش داره، حاکم وظیفه داره ترتیب اثر بده، دعوای آقای مدعی خدمت شما عرض کنم دعوای ملزمه باشه، الزام آور باشه. در نتیجه اگر مدعی ادعایی بکنه که ملزمه نیست، الزام آور نیست، این هر چه داد فریاد بکنه حاکم شهر براش وظیفه ایجاد نمیشه. مثلا فرض بفرمایید که من شما قاضی هستیم، حاکم شهر هستیم، نشستیم که مثل زمان فعلی ما نیست که بالاخره هر پرونده گاهی 3-4 سال طول میکشه، تراکم پرونده گیج کرده قوه قضاییه رو. نوان اگر به طور طبیعی باشه باید به اصطلاح به روز باشه، هر کسی که رفت ادعا کرد بلا فاصله حاکم شهر منکر بخواد، بیانه را بخواد، قضیه را تمام بکنه. حالا در همین جا این چنین نیست که هر وقت مدعی آمد فوراً قاضی و حاکم و حکومت وظیفه داشته باشه به حرف و ترتیب اثر بده. اگر دعواش ملزمه باشه بله، و الا فلا. مثلا اگر آقای مدعی آمده بنده و شما قاضی هستیم، منتظر مشتری هستیم که مدعی بیاد و کاری بکنیم، مدعی میاد میگه آقا لطفاً این زید را احضار کنید، من شکایت دارم. میگیم چیه شکایتتون؟ میگه ایشون به من قول داده بود که 2-3 خونه داره، یکیشو به من هدیه کنه. حالا هدیه نمی کنه. تازه فرمودی و این دعوایی است که ملزمه نیست. میگه خب حالا هدیه نمیکنه. مگه زید وظیفه داره به شما خونه هدیه بکنه؟ حالا گل داده بود اخلاقا اینا خوب وظیفه داره از در اخلاقی به وظیفهش عمل بکنه، حالا به هر دلیلی قولی که داده ممکنه قول نادرشاهی بوده. مثل رو شنیدید که شخصیش اومد یه شعر خوبی خوند پیش نادرشاه، خیلی خوشش اومد، گفت به این 1000 درهم یا 1000 دینار بدید. اینم خیلی فقیر بود، خیلی خوشحال شد، داشت از خوشحالی سکته میکرد، آرزو داشت که سریع جلسه تمام بشه که 1000 درهم یا دینار بهش داده بشه، جلسه تمام شد همه رفتن، این داره منتظر بود. گفتن خب چرا تشریف نمیبری جلسه تمام شد؟ گفت آخه قولی دادین چنین نادرشاه. گفت برو بهش بگو. رفت گفت جناب این چنین قولی فرمودید. گفت عزیز من شما یه شعری خوندید ما را خیلی خوب خوشحال کردید، ما هم شعر بلد نیستیم، یه جمله ای گفتیم شما خوشحال بشید، یه چیزی نه شما طلب دارید نه من. تازه فرمودید حالا میشه آقای حاکمی شهر به این آقا بگی خب حالا یه قول نادرشاهی به شما داده، حالا عمل میکنه، الزام آور نیست، این دعوا دعوای ملزمه نیست. یا مثلا میاد میگه آقای زید را احضار کنید، من شاکی هستم. میگیم چیه شکایتت؟ میگه مثلا من برنج فروش هستم، اشخاص میان فی المجلس در جلسه بیع صرف و سلم منعقد میکنیم. در بیع صرف و سلم مستحضر هستید که باید فی المجلس قبض و اقباض بشه، یعنی پول برنج را نقدن باید به طرف بده. اونتا برنج کی تحویل داده میشه؟ زمانی که سر خرمن برداشت حاصل شد داده بشه. در بیع صرف و سلم اگر فی المجلس قبض و اقباض نشود، معامله خود به خود چیه؟ باطله، کل عدمه. میگی بله با آقای زید مثلا یه روز پیش، دو روز پیش، یه هفته پیش، یک ماه پیش سین معامله ای کردیم، ایشون مثلا 50 تن از من برنج خریده و به من مثلا 100 میلیون باید بده طبق این قیمتی که به توافق رسیدیم. اینجا الزام آور نیست، قاضی باید اگر مسئله دان باشه باید بگه که این معامله صرف و سلمی هست، تو اون مجلس باید قبض و اقباض می شد، حالا که نشده این چنین معامله کل عدمه و باطله، ولذا این دعوای شما دعوای ملزمه نیست. یا مثلا میاد درس کردم، مثال خیلی زیاده، آقای زید به من قول داده بود هر وقت خواستی ازدواج بکنه یه 500,000 تومان یا قرض دراز مدت یا اصلا بلا عوض به شما من تقدیم میکنم. ایشون میگه بله الان ما فردا میخواهیم آخر هفته عروسیمون هست و ایشون هی زنگ میزنن جواب نمیده، احضارش بکنید بگید 500,000 تومان رو یا الله تحویل بده. نه این الزام آور نیست. شخص حالا قول داده بر از اخلاقی به قولش باید عمل بکنه، حالا عمل نمیکنه. هبه تا به قبض نرسیده و داده نشده هیچ گونه الزامی طرف نداره. پس بنابراین این یک مسئله است که باید بدونیم آقای مدعی دعواش زمانی لازم الاستماع هست که دعوای ملزمه باشه. دعوای ملزمه نباشه حاکم شهر خیلی راحت باید بگه آقا وقت رو تلف نکن، تشریف ببر بیرون بکن از محکم. وقتی این چنین شد واجد شرایط باشه باید دعوای مدعی، اموری را در اینجا مورد بحث قرار داده میشه در سماع دعوای مدعی، اموری معتبره. یکی از اونها این است که آقای مدعی واجد شرایط تکلیف باشه، واجد شرایط تکلیف باشه، یعنی حداقل بالغ باشه، عاقل باشه. پس بنابراین اگر مجنونی یا صبی غیر بالغی دعوا بکنه، ادعا بکنه، برای آقای قاضی مسموعیت و ملزم الاستماع بودن نخواهد بود. چرا؟ چون شرایط تکلیف را مظنون و سبی نداره. پس لا تسمق و دعو المجنون ولا سبی، ادعای مجنون و سبی شنیدنی نیست. حتی سبی اگر مراهق باشه، یعنی در شرف بالغ شدن باشه، آقای قاضی الزامی نداره که گوش بده. حالا عرض میکنیم، اجازه بدید به دلیل هایی که آوردن اشکالاتی داره ما به این بحث. چرا دعوای مجنون و سبی، خصوصا سبی، قابل استماع نیست؟ میگن دلیل داریم. اولین دلیل اون ادله‌ای که دلالت میکنه بر عدم اعتبار کلام مجنون و سبی، ادله‌ای که میگه کلام مجنون و سبی اونا مسلوب العباره هستن، عبارتشون کل عدمه. یکی از عبارتشون بیاد در محکمه دعوای مطرح میکنه، میگه آقا برو پیکارت، شما مسلوب العباره هست. ادله روایات زیادی داره. یا ادله‌ای که داریم اینا رفع القلم هستن، رفع القلم هستن. ادله‌ای که دلالت میکنه بر عدم نفوذ و جواز گفتار مجنون و گفتار سبی، اینا ادله‌ای است که به راحتی برای آقای قاضی و حاکم شهر میتونه بهانه باشه که دعوای مجنون و سبی رو استماع نکنه. منتها به همه این ادله اشکال شده. اولین اشکال این است که اون ادله‌ای که میگه کلام سبی یا مجنون مسلوب العباره هست و نفوذ نداره، ارزش نداره، در خصوصا در مسائل مالی و معاملاتی، منظور از اون ادله این است که یعنی سبی و مجنون مستقلن بله نمیتونن وارد معرکه معامله بشن، اینا در معاملات بله، اما در غیر معاملات چرا؟ مثلا روایاتی داریم اگر سبی بلغ 10 سنین، به 10 سالگی اگر برسه وصیت بکنه، وصیتش نافذه، مشروعیت داره وصیتش. فرض کنید یک بچه 10-11 ساله آدم عاقلی هست، ارث کلانی بهش رسیده، آدم هوشیار و عاقلی هست، داره وصیت میکنه، میگه اگر من این کرونا گرفتم مردم، من فلان باغم رو وصیت میکنم بدید به فقرا، مسجد بسازید، مدرسه بسازید. این وصیت را تقریبا همه پذیرفتن، نافذه، مسلوب العباره نیست. بله، فرقی نمیکنه. سبی غیر بالغ، اونی که واجد تکلیف نیست، مطلق عبارت. یا روایاتی که میفرماید عبادات سبی مشروعیت داره، مقبولیت داره. خب اگر عبارات سبی مسلوب العباره باشه، پس این تکبیرت الاحرام او، ایاک نعبد و ایاک نستعین او، باید بگیم کل عدمه، چه مشروعیتی شما برای عبادتش قائل هستید؟ بس معلوم میشه که مسلوب العباره نیستن. یا شما گفتید ادله رفع القلم، رفع القلم هستن، ادله رفع القلم منتن لغیر البالغین برای رفع تکلیف الزامی آمده. بله، تکلیف هایی که وجوب و حرمت را به عنوان تکلیف الزامی به گردن بندگان خدا میارن، به سبی خداوند رأفتن و رحمتن میگه که اینا رفع القلم هستن، احکام الزامی تحریمی و وجوبی ارفاقا به اینها برداشته شده. معناش این نیست که اگر مثلا به صبی یک کسی یه جنایتی کرده، شما قاضی و حاکم شهر هستید، میاد میگه آقای قاضی میبینی صورتم سرکبود شده، همین دم در آقای زید به صورت من سیلی زد و کبود شده، دو سه نفرم اونجا شاهد هستن، میان شهادت بدن. حالا بگیم نه این مصلوب العباره است، این رفع القلم هست، اینو نمیشه گفت، نمیشه گفت. پس بنابراین این ادله این چنین نمیتونن عدم لزوم استماع دعوای مدعی غیر بالغ رو ثابت کنن. بعضی ها گفتن چرا آقا ادعای اجماع شده؟ نه، این اجماع هم از نظر صغرا باطله، هم از نظر کبرا. از نظر صغرا باطله، جماعتی از فقها فرمودن که دعوای صبی ممیز مسموع هست، البته در مسائل مالی نه، حداقل در مثلا همین مثالی که زدم، اگر صبی ادعای جنایتی بکنه و شهودی اقامه بکنه که ببینید این آقای زید منو زده، این چنین صورتم کبود شده، ببین چقدر دیهش میشه، اینا شهودم شهادت بده، اینا یک مسئله ایست که بعد اگر دیه را خواستن بدن، صبی تصرف استقلالی نداره. اینجا بله به ولیش میگیم آقا بیا مثلا 100 میلیون ایشون از باب دیه زید باید بهش چیه بپرداز، این بحث دیگه است. اما هنوز ولو ولی نیومده باشه، ایشون اگر ادعای جنایت بکنه بر علیه کسی و شهود اقامه بکنه، مسموعیت داره. پس بنابراین از شغرای این سنینی ما نداریم، همه خیلی ها گفتن پذیرفته میشه و باید استماع بشه این دعوا. از نظر کبرا هم این اجماع ارزش نداره، برای اینکه به ظن قوی بلکه بالاتر از ظن میشه گفت قطع آدم داره که این اجماعها و مجمعین نظرشون بیشتر به همون ادله رفع القلم و این چنین چیزاست، در نتیجه اجماع میشه اجماع مدرکی و ارزشی نخواهد داشت، اجماع مصطلحی که کاشف از قول معصوم باشه نخواهد بود. خب این هم یک بحثی بود شد. بحث دیگر، دلیل دیگر که آوردن بر اینکه دعوای غیر بالغ مجنون و صبی مسموع نیست، گفتن خب بالاخره شک داریم آیا اثر داره، آثار مترتب میشه به دعوای صبی یا نه، اصالت عدم ترتب آثار بر دعوای صبی رو پیاده میکنیم، اجراری میکنیم، از عدم ترتب آثاره. آیا میتونیم این اصالت عدم ترتب آثار رو بپذیریم؟ نه. چرا؟ خب میگیم آقا دلیل البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر، این اطلاق داره، این اطلاق داره، نگفته البینت و علی المدعی اذا کان بالغن، المدعی بالغ نگفته. پس بنابراین خدمت شما عرض کنم این کفایت میکنه که لزوم ترتب آثار رو چیه؟ مترتب بکنه. پس این دلیل دوم هم دلیل مخدوشی هست. دلیل سوم توجه داشته باشید قابل دقت هست. برخی ها نسبت دادن به مرحوم ناینی این نسبت را، این چنین گفته شده که اگر آقای صبی ادعایی و دعوایی بکنه، لازمه پذیرفتن و شنیدن دعوای او و بیینه او این است که، لازمش این است که پس اگر مالی را محکمه به او میخواد بده، پس باید اون مال را هم این آقای صبی بگیره تصرف بکنه، در حالی که این لازمه مردوده، صبی حق تو تصرف نداره. پس چنانچه لازمه و تصرف صبی بر اساس این ادعا و بینه لازمش این است که در اون مالی که میخواد بگیره تصرف بکنه اون باطله، پس بطلان لازم اقتضا میکنه ملزومش هم باطله اساسا، پس بنابراین دعواش رو نپذیریم و نشنویم و بینهش هم قبول نکنیم. یه اینچنین دلیل سومی آورده شده، ولی خب این دلیل دلیل باطلی هست، قابل قبول نیست، برای اینکه ما چه ضرورتی داره حتما اگر دعوای او را پذیرفتیم شهودش رو پذیرفتیم این اموال را که از این طریق به دست آمد حتما سبی تصرف بکنه؟ نه، سبی اگر دعوای خوبی کرد، ادعای خوبی کرد، بیانیه خوبی اقامه کرد، اموالی به او تعلق گرفت، مالکیت پیدا میکنه، اما تصرف لازم نیست به او داده بشه، تصرف را در اختیار آقای ولی قرار بدیم. یعنی هیچ ملازمه ای نیست که اگر سبی به هر چیزی مالک شد حتما لازمش نیست که جواز تصرف هم داشته باشه. نه، ممکنه سبی اموال کلانی را مالکیت پیدا بکنه ولی حق تصرف نداشته باشه، تصرفش در اختیار ولی باشه یا به اذن ولی باشه، هیچ گونه انفکاک بین لازم و ملزوم اینجا پیش نمیاد. به عنوان یه مثال روشن، مثلا الان ولی آقای سبی میبینه آقای سبی مثلا 1 میلیارد الان پول در بانک در حساب سبی هست، از پدرش ارث رسیده، ولی داره، این ولی میبینه اگر این پول در بانک بمونه داره ارزشش رو روز به روز از دست میده، اینو وارد معامله میکنه، میاد زمین میخره، آپارتمان میخره، یا سکه میخره، دلار میخره، هر چی. خب با این به تو اشتره تو گفتن آقای ولی چیزی که ابتیا میشه خرید میشه تحت ملکیت که در میاد سبی در میاد، اما تصرف در حالت در آقا در سبی نیست، در اختیار همین آقایی که ولی خواهد بود. پس بنابراین شما نگید که اگر ما دعوا و ادعا و اقامه شهود سبی را بپذیریم لازمش این است که این اموال در اختیار رو قرار بگیر، در حالی که جایز و تصرف نیست. نه، اینجا هیچ لازمشون نیست رو، و این دلیل سوم هم دلیل باطلی هست. پس بنابراین ما اون حرف اول که زدیم اون درست بود که دعوای مدعی اون زمانی است که دعوای ملزمه باشه، اما این شرایطی که شما دارید 1، 2، 3، 4 برای عدم استماع مدعی اذا کان مجنونا او سبیان، این ادله درست نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.